راستی ارزیابی سیاست یک کشور باید در نظر داشته باشید که امکانات و مقدوراتش برای اون دولتی که میخواد سیاست خارجی رو پیش ببره چی هست، یعنی متناسب با اون امکاناتی که داره و مقدوراتی که داشته قضاوت کنیم که آیا تونسته از این امکانات و مقدورات استفاده بکنه یا نه.
بله،
این نکته اول. نکته دوم در موضوع سیاست همسایگی و گسترش روابط با همسایه، موضوع دو طرفه، یعنی اینکه مثلا ایران اراده بکنه با همسایه هاش رابطهش رو بهتر بکنه این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، به دلیل
بله.
طرف مقابل هم باید بخواد. و عربستان سعودی 2 سال حدودا مذاکرات انجام شد، یعنی 3 دورش در دوره آقای روحانی و 2 دورش هم در دوره آقای رئیسی، ربطی هم به چین نداشت. عراق به اصطلاح واسطه بود و کلی کار کرده بود عراق و بعدش هم این تصمیم گیری هم در سطح نظام جمهوری اسلامی ایران بود،
شورای
عالی امنیت ملی موضوع رو پیگیری میکرد و دبیرش هم اومده بود ادامه. بعضی میگن این وزارت خارجه رو دور زد، در حالی که این حرفای برداشته سطحی از موضوع هست، برای این که وزارت خارجه دوتا از کارشناسای برجسته‌اش در موضوعات خاورمیانه و مسائل عربستان اونجا تو هیئت مذاکره کننده بودن.
بله.
از سایر وزارتخونه‌های دیگه هم بودن. یعنی میخوام بگم که اینجا چون محور اصلی روابط ایران و عربستان مسائل امنیتی بود و سیاسی، بنابراین در عالی‌ترین سطح تو شورای عالی امنیت ملی موضوع پیگیری شد، هم در دوره آقای روحانی هم در دوره آقای رئیسی. یعنی اون موقعی هم که وزیر خارجه آقای ظریف بود باز تو این موضوع خاص شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌کرد، این نه به خاطر ضعف یا به خاطر تضعیف وزارت خارجه، بلکه به خاطر این است که ضرورت ایجاب می‌کرده که در عالی‌ترین سطح بشه این مشکلات رو در روابط ایران و عربستان حل کرد، چون موضوع چند وجهی بوده، فقط بُعد دیپلماتیک و سیاسی نداشته. بعد بنابراین حالا نقش چین هم اینجا، خب بعد از اینکه 5 دور مذاکره شد، حالا چین هم اومد از این بهره برداری کرد که خیلی هم خوب. یعنی حالا چرا چین بهره برداری میکنه؟ برای اینکه خب چین اولا هم رابطه خوبی با عربستان داشت، هم رابطه خوبی با ایران داشت، از این روابط خوبش استفاده کرد و از اون طرف هم چون اصلی ترین تأمین کنندگان نفت چین در منطقه خلیج فارس هستن، یعنی هم ایران هم عربستان هم عراق اینا تأمین کنندگان نفت چین هستن، بنابراین برقراری ثبات و امنیت در خلیج فارس بدون همکاری 2 قدرت تعیین کننده در خلیج فارس یعنی عربستان و ایران امکان پذیر نبود.
بله.
عملا چین با این کاری که کرد کمک کرده به امنیت جریان نفت و به اصطلاح در واقع اون طرف صادرات واردات نفت خودش رو تضمین کرده در واقع. البته ژاپنی ها و کره جنوبی هم که از این منطقه نفت وارد میکنن اونا هم سودش رو میبرن و هیچ تعارضی با منافع اونا هم نداشته و آمریکایی هم خودشون اعلام کرده که ما در جریان بودیم و به اصطلاح اونها هم حسب ظاهر میگن هیچ ما حمایت هم میکنیم، ولی واقعش این که خب بالاخره چون رقیبشون چین هست و این تثبیت موقعیت رقیب هست از این بابت شاید نگران خواهند شد، ولی چون موضوع جنبه صلح و ثبات و امنیت داره نمیتونن مخالفت علنی بکنن با این موضوع. با توجه به این مواردی که عرض کردم به نظر میرسه که ما نباید اینجور توافقا رو اسیر بازی های جنایی بکنیم، همون بلایی که سر
برجام
آوردیم دو مرحله سر همین توافق هم انجام بدیم و تازه میخواد اجرا بشه در مرحله اجرا با مشکلات روبرو کنیم و هر کس بیاد جنایی بررسی کنه و باید اینجا منافع ملی رو دید و به نظر من این منافع ملی ما در دول با عربستان هست و همکاری با عربستان، چون بهانه رو از دست اسرائیلیا میگیره، بهانه برای فروش سلاح رو از آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و حتی روس‌ها که میلیاردها دلار تو این مدت آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و روس‌ها اصطلاح فروختن تو منطقه خلیج فارس.
بله.
به کشور عربی. بله. با در نظر گرفتن این موضوع عملا اونا سوژه ایران حراسی را دست میدن و نمیتونن به سوژه ایران حراسی بیان به بهانه اون به سلاح بیشتر بفروشن.
بله.
و از این جهت هم به نفع ایران هست. متحدان ایران هم در منطقه موقعیتشون تقویت میشه.
بله.
و صلح در یمن موجب تضعیف حوثی ها نمیشه، یا برقراری ثبات در لبنان موجب تضعیف حزب الله نمیشه. نمیدونم، خلاصه بعضی اینا درست برعکس تحلیل میکنن، میگن که این توافق عملا موقعیت اونا رو تضعیف میکنه، در حالی که اونا میخوان فکر کنن که فقط در جنگ این مثلا حوثی ها تقویت میشه موضعشون، در حالی که واقعا اگر حوثی ها یک مشارکت فعال در دولت آینده داشته باشن و یه دولت فراگیر در یمن تشکیل بشه، تضعیف موقعیتشون نیست، اتفاقا تثبیت موقعیتشون هست.
بله.
انظر بین المللی.
بله.
اینا داره وقتی شما در نظر بگیرید میبینید که با این مجموعه جهاد که عرض کردم، انصافا این توافق اگر به همین خوبی که انجام شد، چی میگن، توافق حاصل شد، اجرای خوبم داشته باشه، حتما به نفع هم مردم عربستان هم به نفع مردم ایران هستش و به نفع
کل
صلح و امنیت در منطقه هم هست.
بله. جناب بهشتی، به عنوان سال پایانی شما به شرطهای لازم و کافی سیاست همسایگی اشاره کردید. اینکه سیاست همسایگی بخواد به طور مؤثر پیش بره، چقدر باید موانعی مثل تحریم برداشته بشه یا زیرساختهایی در داخل فراهم بشه؟ خب میگم این موانع چیه؟ اون شرطی که حالا که کشورهای دیگه واقعا وارد بشن. آیا تحریم مانع اصلیه؟ یعنی مثلا ما الان رابطه با عربستان الان توافق کردیم، خب این هم ما در شرط تحریمی بودیم. میخوام بگم چه موانع اصلی برای پیشبرد سیاست همسایگی؟ آیا سیاست همسایگی رو باید همزمان با سیاست منطقه‌ای، یا در وقتی ما سیاست همسایگی پیش می‌بریم در واقع سیاست منطقه‌ای و جهانیمون هم اصلاح بکنیم یا نه؟
جزیره‌های متفاوت با همه.
بله،
یعنی
بله.
سیاست منطقه‌ای با سیاست داخلی ایران و سیاست خارجی، اینا با هم همه گره خوردن.
بله.
و اینا رو نمیشه تفکیک کرد. اما بعضیا معتقدن که ما فقط نگاه به داخل داشته باشیم و فراموش میکنن که شما وقتی میخواد صادرات کنید، میخواد واردات بکنید، نیاز به روابط بین الملل دارید، و کشور همسایه وقتی میخواد با شما مبادلات انجام بدن، نمیتونن صرفا پایا پای مبادله کنن، چون بعضی از نیازهای ضروری رو دارن که نمیتونن با کالا صرفا مبادله کنن. بنابراین اصولا مبادلات کالا به کالا محدود خواهد بود، باید بانک و روابط بانکی باشه. وقتی روابط بانکی مطرح میشه، وقت بحث تحریما پیش میاد. وقتی روابط بانکی مطرح میشه، بحث FATF پیش میاد و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین پس ایران واقعش اینه که نگاه به درون برای اصلاحات اقتصادی باید باشه و توسعه اقتصادی در داخل، ولی بدون رابطه خوب برقرار کردن با مجامع بین المللی و برداشتن موانع از جمله تحریم ها، واقعا ما صادرات و واردات با هزینه انگفتی باید انجام بدیم. هر 100 دلار به اندازه 20 دلار باید هزینه بکنیم.
بلدوست.
و این خیلی مشکل سازه به نظر من. و بنابراین بهترین کار اینه که ما علاوه بر اینکه به نگاه درون توجه داریم، باید به مسائل روابط خارجی و توسعه روابط با همسایگان بدون رفع موانع تحریمی و بانکی و مشکلات صادرات و واردات نمیشه. اصلا یک تئوریه که بدون اون امکان پذیر نیست.